أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. میلاد مبارک و مسعود مولایمان امام همام حضرت ابو محمد حسن ابن علی نزکی العسکری صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و علی ابنه الطاهر المطهر بقیت الله فی الارضین ارواح نافده خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابن گرامش انشاءالله بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پرمهر و محبتشون محروم نماند و پیوسته انشاءالله همه شیعیان و موالیان این مملکت شیعی حضرات ائمه علیهم السلام و این انقلاب اسلامی انشاءالله مورد عنایاتشون باشه و با شفاعت اونها در درگاه خدای متعال و با قدرتی که خدای متعال به خودشون عنایت فرموده است انشاءالله از همه گزندها و مشکلات مسئول باشد و مشکلاتی هم که هست انشاءالله برطرف گردد به زودی زود انشاءالله. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم که اتفاقا این صلوات بر 14 معصوم ناقلش خود اون بزرگوار هستند و یک نکته اخلاقی هم درش هست که حضرت وقتی بقیه ائمه رو فرمودن آباء خودشون رو تا رسیدن به خودشون سکوت کردن. که راوی میگوید حضرت به اینجا که رسید نوبت بر خود آن جناب رسید ساکت ماند. عرض کردم که کیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید. فرمود اگر نه این بود که ذکر این از معالم دین است و خدا امر فرموده ما را که به اهلش برسانیم هر آینه دوست داشتم که ساکت مانم، ولیکن چون در مقام دین است بنویس. و این برای همه ماها که حالا مقام عصمت و مقام انسان کامل و اون که اصلا فوق عقول ما هست مقامات اونها در این حال اینجور مراعات این امور اخلاقی رو میفرمایند، ولیکن چون خدا امر فرموده و برشون واجب است که بیان بفرمایند امتثالاً به امر الله بیان فرموده. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. خب بحث در روایاتی بود که اون روایات استدلال شده است برای اینکه مقرونیت بیع فضولی با رضایت باطنی اصیل نافذ است و صحیح است. دو روایت دیگه به استدلال شده که فاطمه من الشیخ الاعظم قدس سره که اون دو روایت رو هم بیان بفرمایند، با اینکه شاید از سایر اون روایاتی که ایشون ذکر فرمودن اقوا و عدل باشه. یکی روایتی است که مرحوم همیری قدس سره در احتجاج از توقیعات حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا نقل کرده و مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده و یمکن الاستدلال به این روایت، و استدلال رو هم پذیرفته، یعنی دلالت رو ایشون پذیرفته به حسب ظاهره بود. محقق خویی هم قدس سره در پایان بحث روایی میفرمان بقد ثم انه قد یستدل علی صحت العقد المقرون به رضا المالک به این روایت. روایت این هست که من حالا خوب از خود احتجاج بخوانم. احتجاجی که ما داریم جلد دوم صفحه 308. جلد اول جلد دوم نگرد. حالا حدیث اینه که و فی کتاب آخر به محمد ابن عبد، این این عبارت احتجاج من کنار این چیز آقای خویی نوشتم، چون آقای خویی از وسائل نقل میکنن، وسائل به مناسبت مقام یه تغییر و مایی در اولش کنه داده. و فی کتاب آخر به محمد ابن عبد الله الحمیری الى صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائل التي سأله عنها في سنة 37 در سال 307 جناب محمد ابن عبدالله همیری این سؤال رو از حضرت کرده و جواب دادن حضرت به اسمه. عرض کرده است که سؤالش اینه و سأل ان بعض اخواننا ممن نعرفه له زیعتون جدیدتون به جنب زیعت خرابه. یه زیعه آمرهی داره در کنار یک زیعه خرابه که آب نداره و چی و اونا. لسلطان فیها حصتون، اون زیعه خراب سلطان درش یک سهمی داره، حصه‌ای داره. و اکرته ربما زرعوا و تنازعوا فی حدودها، گاهی اکره سلطان زراعت میکنن در اون زیعه و نزاع دارن که حد و حدود این زیعه هم چیه. حالا یه مقداری هم که کنه گاهی میگن یه بخشی از مال تو هم جز این زیعه است. و تؤذیهم عمال السلطان، این اکره عمال سلطان هم اینا رو اذیت میکنن، سراغشون میان و مثلا و تتعرض فی الکل من غلات زیعه، این عمال سلطان فقط اونا رو اذیت نمیکنن، این غلات زیعه میان سراغش از این بگیر از اون بگیر از اون بشه. ولیس لها علت، حالا بعدم ازش روشن میشه، علت اینم که عمال سلطانه میان این است که سلطان اینجا حصه ای داره در اون زیعه که کنار زیعه منه. ولیس لها قیمتون لخرابه، ارزشی چندانی نداره این زیعه به خاطر خراب بودنش. و این نماهیه بائر منز اشری نسنه و هو یتحرج من شرائها. خب حالا این بعض اصحابنا که ما میشناسیمش، این مشکلشه که او رو بخره. از چه جهت؟ نه جهت این که پول نداره یا این قیمتش بالا، گفتیم قیمتش بالا، از جهت این که لأنه يقال إن هذه الحسة من هذه الزيئة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان. این وقف بوده، به زور برای سلطان اومدن قبض کرده و شده حصه سلطان. این گفته میشه، البته ثابت گفته میشه. از این جهت در هر حجر که من حالا برم بخرم شاید وقت باشه، میشه خرید نمیشه خرید. گاهی مثلا کشت میکنم، گاهی مثلا آبم نداشته، گاهی مثلا شاید کشت چون دیمی میکنن، چون میگه بعد و انجاز از شراء ها من از سلطان کان ذالک سونن و صلاحن لهو. اگر خریدن این زیعه از سلطان جایز باشه، این سونی برای زیعه خودش دیگه از این گرفتاری در میاد و صلاحن لهو و امارتن لزیعته، این صلاح اونم هست و یک امارت و آبادانی است برای زیعه خودش. و چون وقتی زیعه در کنار یه چیز خرابی باشه اونم چیز میشه دیگه، این یه آبادانی برای زیعه خودش هم هست. و انهو یزرع و هاذه حصه حصه من القریت البائره به فضل ماء زیعته الامره. این زیعه بائره را از اضافات آبی که در زیعه خودش استفاده میکنه و صرف میکنه میتونه اونجا رو آباد کنه و چیز بکاره و زرع کنه. و ینحسم ان طمع اولیاء سلطان، و دیگه مسئول میمونه از طمع اولیاء سلطان که میگن خب سلطان اموال میمدن اینجا. و ان لم یجز ذالک، اما اگر این خریدن از سلطان جایز نباشه، اگه جایز باشه که این فواید رو داره فلان، و ان لم یجز ذالک عمل بما تأمره بهی انشاء الله، به اون چه که شما بفهمید عمل خواهد کرد. فاجابه از زیعه لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزمن، که به قول بعضی فقها اینجا حضرت کنه تقیه هم فرمودن، قول کلی فرمودن که این وقت آل فلان این کنه، میگن از زیعه، تازه از زیعه، از زیعه لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزمن. خب تقریبا استدلال به این روایت شریفه چیه؟ این است که وما جایز نیست مگر اینکه از مالکش بخری، اون وقت جایزه، یا به امر مالکش بخری که یعنی به اذن او، به اجازه او حالا معنا شده، او رزمن که اور زمن رو مقابل امر قرار داده و مقابل این که از خود مالک بخری، یعنی به قرینه مقابله و قسیم قرار گرفتن اینه که پس از خود مالک نمیره بخره در اون زمن، مالک هم امری نکرده به این که اینو بفروشید، اجازه داده باشه، اذن داده باشه، اینم نیست، فقط چیه؟ رزمن. این رزمن هم اطلاق داره، رضای مبرز باشه و گفته باشه راضیم، و یا اینکه نه
محقق باشه
رضا و رزمن. لا یجوز الا اینکه یکی این ستا باشه، وقتی یکی این ستا بود که یکیش رضایته، این یجوزو، این یجوزو هم حالا اگه یجوز تکلیفی باشه یا یفیدونا، یجوزو وضعی باشه یعنی ینفذو، بازم یکفینا، ینفذا باشه یعنی نافذ است و درسته، و و نقل و انتقال حاصل میشه. یجوزو هم اگر باشه باز درستشون یجوز تکلیفی که این برش مترتب نباشه که به دردش نمیخوره، که اون در صدد این نبوده، میخواستم یه ملکش بشه به دردش بخوره. همینطور یه معامله سوری کردن جایز و جایز نیست. خب به این روایت استدلال شده، مرحوم سید فرمود به این میشه استدلال کرد. شیخون الاستاد هم دامزه الله در این الاقدان نزید کرد، چی اسمش خدمت شما عرض شد که الاقدان نزید، بله اینشون میفهمم دلالتش تامه و شاید تو شاید بفهمم سریعه و ظهورم نیست، سریعه دارین مثلا. فضا ایشون هم استنادن به حالا روایت بعدی که میخونیم، چون اینو سندن اشکال میکنن دراتش قبول دارن، میگن حرف شیخ درسته، فتوا میدن به نظر شیخ، یعنی ایشون هم میگه رضای باطنی کفایت میکنه در باب بین. خب این استدلال به این روایت. به این روایت دو سه جور مناقشه شد. جامعش اینه که دو جور، یکی سندن یکی درارت. اما سندن گفتن این مرسل است، ما اسناد جناب تبرسی و صاحب احتجاج را به این توقیع شریفی که داره نقل میکنه نمیدونیم چیه، فاصله زمانی بین ایشون و زمان صدور این توقیع هست. خب ایشون این توقیع رو به چه سندی به دستش رسیده بر ما نقل نکرده که داره محمد ابن عبدالله کذا این ثقت، اما این توقیع به دست ایشون چجور است؟ مرسل است ولی اعتبار به این. عرض میکنم به این که ما عبارت رو اومدیم خوندیم از خود احتجاج تا اینکه نگفته که روی نقل از فلانی، فرمونه و پی کتاب آخرن لمحمد ابن عبدالله الهمیری الى صاحب الزمان علیه السلام من جواب مسائل التي سألها عنها في سنت سبع و ثلاث مئه. در کتاب اینجا یعنی مکتوب، در مکتوب آخری که ایشون خدمت حضرت داشته خودش هم اخبار میکنه. یعنی حتی اگر کسی بگه محمد ابن عبدالله یا من نمیشناسم، مخبر به این که حضرت چی جواب داده خود ایشونه. مثل این که شما بگید در استفتایی که دوستم به فلان مرجع نوشته اینجور نوشته بود، حالا ما اون دوستم نشناسیم، شما دارید میگید استفتایی که دوستم بونه اینجور نوشته بود، شما رو میشناسیم. و اینجا فاصله زمانیه، چون جناب صاحب احتجاج مال همون زمان هاست، مال قرن پنجمه چهارم، بین توی همین 400 و 500 و ایناست ایشون. بنابراین فاصله نداره اصلا با زمان این احتجاجات و اینها. حالا بخت نشد من درست، ولی میدونم احتمالا ایشون زمانش هم اون زمان هاست،
نیمه اول قرن شیش.
چنده؟ نیمه اول قرن شیش گفتن، دقیقش معلوم نیست، ولی هم دوره تقریبا شهید اول و اینا بود، یعنی 500 خورده این. بله 500 خورده. اگر 88 چقدر؟ 580. بله. 588 که با 307 این زمانی نیست که این مطالب آقای ناینی قدس سر رو میگه ما که اصفهان بودیم ایشون اصفهان تحصیلاتش در سطح حتی خارج، چون درس خارج صاحب ادارت المستشهدین میرفته ایشون، صاحب برادر صاحب فصول دیگه، او فصول نوشته، ایشون ادارت المستشهدین نوشته، اینا دوتا برادرن دیگه، و ایشون درس خارج او هم شرکت میکرده که ایشون فوت میشه و دیگه ایشون میگن که استفتایی از حضرت عسکری سلام الله علیه به خط شریفش در بحث صلات بود و ایشون در کتاب صلات نقل میکنه. این عصری بوده که عصر نزدیک به عصر اون 70 سال غیبت صغرا بوده و استفتاءات و فلان و تو اوضاع و تو مؤمنین و توی علما و تو محافل علما و اینا یه چیزی بوده که میتونستم بفهمن هست یا نیست و اینا. بنابراین احتمال حیثیتش احتمال بسیار متوفری است، اینکه اینا میتونستم بفهمن و اینا اصل است که هنوز. پس بنابراین ما میگیم ایشون که ثقتون معتمدون دارم نقل میکنه و محتمل الحس و الحدث است جدا، بنابراین اخبار حجته. این حرفی که زده میشه شاید به بعضی بزرگان هم نسبت میدن که کل توقیعات حجت نیست چون سند معتبر نداره، این مقبول نیست. خب یکیش همین توقیعه که البته اونا که میگن کلن معتبر نیست، یک سختی هایی رو از خودشون رفع میکنن دیگه، چون وقتی معتبر باشه وقت بعد تعارض پیدا میکنه، چه میکنه با یه چیزایی پیدا میشه. پس ما از نظر سند میگیم لابس هازا اولا. ثانیا باز نکته دیگری که خوب توجه به او راجع به احتجاج این است که ایشون در مقدمه فرموده است ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسنادهی، اکثر ما نورده اسنادشو نمیاره. چرا؟ اما لوجود الاجماع علیه او موافقتهی لما دلت العقول علیه، چون اینا احتجاج دیگه الیاس مثلا برهانی استدلالیه دیگه، سند نمیخواد که مستند برش ذکر بکنه، یا اجماع برش هست یا موافقت داره لما دلت العقول الی او لاشتهارهی فی السیر والکتب بین المخالف والمعالف، اشتهار داره. مگر این توقیعی که الان ایشون داره نقل میکنه این چیزی نیستش که ما بگیم عقول دلت علیه تو استدلال فلان چیزی نیست. پس یا اجماع بگیم باید برش هستش که همه میگن آره این مال حضرته، یا باید اشتهار داشته باشه. وقتی اشتهار داشت پس مسلم در مشتهرین ثقاتی هستن که دارن میگن که اینجور. خب فرموده اسناد و ذکر نمی کنم در اکثر الا ما اوردته عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام، روایاتی که از حضرت عسکری علیه السلام همین امام حسن عسکری سلام الله علیه سند اون رو مسندن ذکر کردم، سند رو ذکر کردم. فانه لیس فی الاشتهار، علتش چیه؟ فانه لیس فی الاشتهار الا حد ما سوا. چه دقیق میگه این، چون اشتهارش اونقدر نبود سند رو تماما ذکر کرد. حالا میگه حالا سند رو تماما ذکر کرد و این کان مشتملا الا مثل الذی قدمنا، باز این یه دقتی میگه اگر که مشتمل باشه بر همونی که یعنی چیزی که اجماع برش هست، چیزی که عقول برش دلالت میکنه، چیزی که اشتهار داشته باشه، اما علی رغم این چون خودش اینقدر نمیدونه من اونجا احتیاط کردم سند رو ذکر کردم. و این کار مشتملن علی مثل الذی قدمنا فلعجل ذالک ذکرت اسناده فی اول جزء من ذالک دون غیره، فقط اول اول جزء از این کتاب ذکر کردم، میگه بقیه جای دیگه ذکر نکردم. باز چرا این کارو نکردم؟ میگه چون همه اونها رو با یه سند من نقل میکنم. لان جمیع ما ربیت عنه علیه السلام انما ربیته، یعنی دیگران برام به اسناد، یا ربیته خودم روایت، به اسناد واحد من جمله الاخبار التي ذکرها علیه السلام فی تفسیره والله المستعان فی ما قصدناه و هو حسبی و نعم الوکیل. خب بعد به خدمت شما عرض شد که حالا این سندشو اینجوری ذکر میکنه: و اما الاخبار فی فضل العلماء فهی اکثر من ان تعد و تخصا لکن لا نذکر طرفا منها فمن ذلک ما حدثنی به از سید العالم العابد ابو جعفر مهدی ابن ابی حرب الحسینی المرعشی رضی الله عنه قال حدثنی الشیخ الصدوق ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن احمد دوریستی رحمت الله علیه قال حدثنی ابی محمد ابن احمد قال حدثنی الشیخ السعید ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی رحمه الله قال حدثنی ابو الحسن محمد ابن القاسم المفسر الاسترابادی قال حدثنی ابو یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد و ابو الحسن علی ابن محمد ابن سیار و کان من الشیعه الامامیه قال حدثنا ابو محمد الحسن ابن علی العسکری سلام الله علیه. که حالا این دو نفر آخر اینا شیعه بودن، شیعه که بودن و داستانش هم این گفته میشه اینا با باباشون اومدن خدمت حضرت عسکری علیه السلام، حضرت اینا رو کنه الله الله پسندیدن، به پدر گفتن تو برمیگردی این دوتا رو بذار باشن که معارف یاد بگیرن و فلان، مثل داستان شیخ انصاری که با باباش آمد خدمت سید مجاهد، مثلا 18 سالش بود چهار نجف ظاهره در کربلا یا نجف، ظاهره نجف بوده چون واسد علی صاحب ریاض که پدر ایشون باشه ایشون کربلا بوده ایشون نجف. بعد خب سوالاتی جیانا سید مجاهد دید این یه نبوغ داره، به پدرش گفت که حالا شما برمیگردید اسفول یا همون شوش مثلا کجا بودن شوش تر اینو البته دسفول بودن اسفول دسفولی هن اینو حالا اینا نزدیک هم هن شوش تر و دسفول دسفولی هم ولی حالا اینو بسه باش نجف باشه درس چون اونم قبول کرد. حالا اینجا اینه که حضرت این دوتا رو که باباشون آورده بود همراه باباشون بودن در حسب در ترجمه شون هست که گفت حضرت فرمود اینا رو بذار باشن اینجا. خب پس بنابراین این هم تأیید میکنه که ایشون داره شهادت میده که این روایاتی که من سند برش ذکر نکردم و اونجوری نیست که استدلالات عقلی داشته باشه، احتجاجات که استدلال عقلی داره هیچ، اینا مشتهر است.
اون فقط عقلی در بر میگیره یا اون که مورد حکم و قلام هست در بر میگیره؟
نه گفته عبارتش این
تعالی فرده اوغول میخوام یکی اون رو در بر بگیره. خب این
نه اوغلا نه نمیخوانم که سیره اوغلا نمیخواد
نه نه من سیره که با آقا برای اوغلا قابل فهم نیاز بسن. خب این مطلب هم میشه
عبارتش
یه در یه زیره این پای تصرف بکنی یا باید شد میگیره یا باید ام بکنی یا باید راضی باشه، مطلب چنده اون یه مطلب بدیهی بین اوغلا
به ما دلت الاغولو الهی به ما دلت الاغولو الهی حالا علا ایالن این خدمت شما عرض شد که این یا میشه مستند باشه یا میشه دلیل باشه، یعنی یا مؤید اون بیانی باشه که گفتی و خصوصا با این احتیاطی که ایشون کرد که از ذیلش میفرماد روایات امام حسن عسکری علیه السلام را من سنداشو ذکر کردم ولو اینکه اون حالتو داشته باشه
چون در اون
حد از اشتهار نبود، معلوم شد اینا خیلی در حد اشتهار بالایی بودن، وقت یه روایتی که یک کسی که در اون سنه میزیسته و از بزرگان علماست و داره میگه این مشتهر است که این کتاب جناب چی به حضرت است و جواب حضرت است،
خب این چیز قطعا از ذیل عقول خارج میفهمه.
بله
قطعا از ذیل عقول خارج.
ولی اینا مسئله فرعی است دیگه که حالا شاعر چی کار کرد.
عقول واقعا مطلق فنی الان که میگید
اینا عقول نیستش که
شاعر عقل نظری نه. عقل عملی
عرض میکنم.
همه میگن آقا اینا مدلول عقلن دیگه.
نه حالا اتفاقا آره عرض میکنم اتفاقا مخصوصا اگر این استفاده ازش بخواد بشه، همونطور که حالا بعد کلامه بعضی کلماتو میاریم، اصلا بین عقول و عقلا اینجور نیستش که رضایت باطنی کفایت میکنه.
نه استفاده مهم نیستیم.
نه
به نظر صاحب کتاب باید
نه کتاب هم خیلی برید چون این فتوا خیلی شازه اصلا بین اصحاب.
نه فتوا رو عرضه میکنم این
میدونم شما چی یعنی ایشون مثلا مثل شیخ انصاری بوده قیال میکرده مثلا این درسته
مثلا به اجتهاد ایشون نه که استفاده رو من از نمیخوام به اجتهاد ایشون این عبارت که آقا وقت میخوای در یه ذیعه تصرف بکنی یا باید رضا باشه یا باید امر باشه یا باید مثلا وکالت باشه یا هرچی باشه، اینا یا اموری هستن که در واقع مورد فهم عقلا هستن و چیزی نیستش که مثلا ما بیاییم خارج از عقول.
این بهش نمیگن عقول.
خب این اصطلاح فنی ما
سیبیه
عقول و
سیبیه
و
حلا قبول
نمی
کنیم دیگه یه عقول گفت خدمت شما عرض شد که پس بنابراین از نظر سندی لا به عصبه و اما از نظر دلاله این که یازده و رب شده که حالا آقایانم تشریف بردن شالا دلالت به جلسه بعد و صلی الله علیه و محمد.